بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه تاریخ 11/11/1390 مباحثه ما در طب المعصومین دکتر لبیب بیضون صفحه 96 آخر صفحه. الجزام، بیماری جزام یک بیماری عفونیه که در فارسی میگیم بیماری خوره و در سیدی های دایت المعارف پزشکی خانواده توضیح دادیم. بیماری جزام یک بیماری مزمنی هست که سابقا شیوع داشته. این بیماری توسط باکتری به نام باسیل هانسن، به قول خارجی باسیل هانسن، ایجاد می شود و باسیل هانسن به پوست انسان و اعصاب انسان حمله می کند و آنها را درگیر می سازد. اصلی ترین علامت بیماری جزام از بین رفتن حس است، مخصوصا حس لامسه، که معمولا در دست ها و پاهای این بیماران فقدان حس لامسه دیده می شود. در صورت پیشرفت بیماری جزام، دست ها و پاها شبیه چنگال شده و انگشتان به تجرید کوتاه می شوند. رنگ پوست این بیماران تغییر می کند. بعضی آمارهای پزشکی داریم که در جهان معاصر 3 میلیون جزامی داریم و در کشور ایران 3000 نفر جزامی داریم. این آمارها تقریبی است، تحقیقی واقعی نیست. حالا مؤمنا بحث پیشگیری و درمان بیماری جزام، پیشگیری و درمان بیماری جزام، حواشی که بر کتاب دایت المعارف پزشکی خانواده زدیم. یه بار مثلا بحث گیاه درمانیه که در ترجمه کتاب مکارم الاخلاق صفحه 533 روایت داریم علیکم السلام که خوردن اسپند در درمان 70 بیماری مفید است، از جمله درمان بیماری جزام. باز مطالب دیگه امروز تذکر میدیم. تو بحث ذکر درمانی مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز صبح و همچنین کتاب فقهی 27 جلدی حدائق الناظره فی احکام العطرت الطاهره، شیخ یوسف البحرانی از علمای شهید بحرینه، آخر جلد 8 تو بحث ذکر درمانی، هر کسی که 10 مرتبه بعد از نماز صبح بگوید سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، در درمان‌های مختلف مفید، از جمله درمان بیماری جزام. حالا این فازش قویه، اینه برای خودیا گفتن، برای مردم متعارف نیست. حالا مؤمنا گفتیم پیشگیری از جزام، یه سری چیزا هست بیماری جزام میاره. آب غیر بهداشتی، غذای غیر بهداشتی سرباز، خوردن قدد در پی و دنبه و گوشت و اینا، خوردن قدد حرامه، اما یکی از عوارض سوءش هم ایجاد بیماری جزامه. خوردن رگهای داخل گوشت و عدم مصرف برگ چغندر ایجاد بیماری جزام میکنه. کسایی که سیبیلاشونو بلند نگه میدارن، رو لبشون میاد، حالتای صوفیگری و قاجارگری از خودشون را میندازن، یا بنی امیه یا بنی العباسی و اینها، مثل عوارض سو داره از ضعف حافظه و ناراحتی های گوارشی و اینها. حالا وقتی بهداشت فردی هم رعایت نمی کنه، یکی از علل ایجاد بیماری جزامه. همیش حرف سر چیه؟ ورود باسیل هانسن به بدن و تکثیر او و ضرب فنی کردن طرف. وقت بیماری جزام یک بیماری مصری واگیره، ازا تو روایات اسلامی و تو بیانات علمای صالح ما که بعداً با آدرس میگم، جز بیماری های عدوا با عین الف مقصوره، یعنی بیماری مصری واگیر شمرده شده. انشالله با سند توضیح میدم. مؤمنان کسایی که موی بینیشون رو نتف میکنن، با دست میکنن، یورس الجزام. نه، موی بینی وقتی بیرون زد با قیچی کوتاه کن، لازمی سر ریشه بکشی. خواستم بگم یه سری اشتباهات رفتاری هست، یعنی شخص با خودش رفتارهای منفی داره. خب لر رو بخونم. مؤمنا الجزامو، یعنی بیماری خوره. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و اکل القدد فانه یحرک الجزام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عوفيت اليهود لتركهم أكل القدد. بر حذر باشید از خوردن قدد، زیرا که خوردن قده حتی در حیوانات حلال گوش حرامه. زیر پوست گردن مرغ هست، دو طرف کشاله رانش هست، توی گوسفند، تو این قسمت گوشت رانش وسط که بشکافی قده شبکور هست، قسمت اطراف گردن گوسفند، این همه حرام خوردنش. تصادف فهمیدی آقا؟ حالا یکی از عوارض سوءش چیه؟ فانه یحرک الجزام، رگ ژنتیکی جزام. چون تا کنون حدود 31,000 ژن انسانی شناسایی شده، بحث رگه های ژنتیکی. یکی هم چیه؟ رگ ژنتیکی جزامه. حالا تو حالت کمون و نهفتگی و پتانسیله، وقتی که قدرت میخوری، مؤمنا گرچه حرامه، یا حالت پتانسیل نهفتگی تبدیل میشه به جنبشی، علیکم السلام، وقت شخص رو مبتلا میکنه به چی؟ همون بیماری جزام. پس گاهی به خاطر فقر بهداشتیه، گاهی به خاطر فقر در خوراک و نوشیدنیه، کم تازه، گاهی به خاطر رفتار منفی با خوده، گفتم موها رو از ریشه میکشه بیرون، موهای بینی، گاهی هم نه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما جهش یا موتاسیون در ژن ایجاد میکنیم، جهش یا موتاسیونی که مضره، نه جهش یا موتاسیونی که مفید باشه. لذا ما اینجا بین رگ ژنتیکی جزام رو تحریک میکنیم و شخص مبتلا میکنیم. بخوردن قدرت که حرامه. پیغمبر اکرم در ادامه فرمودن، این درد دل پیغمبران همچنان که از امام صادق علیه السلام هم داریم. حالا اینجا نمیشته، کتابای دیگه من دیدم، که حضرت میفرماید در فروع کافی هست، اینجا هم که آدرس میدم در وسایل شیعه اینا. این درد دل پیغمبر و امام صادقه، میگه ببینین یهودی ها سالمه، دوچار جزام نمیشن، میگه چون رگهای خونی رو خارج میکنن از تو گوش، رگها رو نمیخوان. همچنین برگ چغندر و همراه خورشتاشون میخوان. هم امام صادق فرموده تو فروع کافی هست، هم اینجا رسول الله فرموده که تو طب المعصومین صفحه 97 اول صفحه از کتاب طب الائمه ابن بسام نیسابوریان علامه شبر، همچنین وسائل شیعه جلد 24 صفحه 177 حدیث 19 خط تیره 3283 الفصول المهمه که تکمله بر وسائل شیعه هست، الفصول المهمه جلد 3 صفحه 212 بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 39 حدیث 19 عوفیت الیهود لترکهم اکل القدد. باز روایت بعدی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فعل امر مخاطب میشه فر، ما نیست میگیم فرار رو برقرار تأجید های به فتح میخونیم، اشتباه. فر من المجزوم فرارک من الاسد، فرار کن فعل امره، فرار کن از شخص جزامی، همان گونه که فرار میکنی از شیر درنده. یعنی چی همون؟ یعنی از بیماری های مصریه، تا وقتی که جزامی درمان نشده نباید نشست و برخواست و نزدیکش بیری و روبوسی کنی یا حرفا. حتی بعضی روایات داریم اندازه یک رمح، یک تیر یا اندازه یک ذراع از جزامی فاصله بگیر. قربون اسلام برم، بحث قرنطینه، قبل از این که شخصی که دارای بیماری عفونیه درمان بشه، قبل از درمان باید قرنطینه کامل باشه. هم روایت اهل بیت میگم، حالا اینا رو همه رو میخونیم مؤمنا قصنا. آقای دکتر لبی بیضون یه جمله عجیبی برداشته تو پرانتز گفته، ربما لأن الاسد یصاب به هذا الداء اکثر من غیری، چه بسا که شیر درنده به بیماری جزام مبتلا میشه بیشتر از غیر درندگان. یعنی ضریب ابتلاع شیر درنده بیماری جزام بیشتره. هازا و شیعون عجیبون از این دکتر محترم. ولی گفتم که مؤمنا اونی که خود روایت طبق اصالت و ظهور ما میفهمیم چیه؟ میگه همون گونه که از ترس و وحشت چطور فرار میکنی به شدت، یعنی با تمام نیروت از شیر درنده، چون حواست پرچه یه لقمه چپت میاد. تو بحث جزام هم همینه، حواست پرچه مبتلا بشی یا کم کم این بینی قسمت قذروف عفونی میشه میافته، گوشا عفونی میشه میافته، انگشت مؤمن عفونی میشه، الله انگشت کم کم اینا کوچیک میشه، همجور عفونت هم میده اینا میافته که دستات انقدر میشه، پا همجور انگشت ها اینا. بعد اینقدر آدم زشت میشه مؤمن عکس خوش نمیتونه تو آینه ببینه، وای با حال اینکه زن بچه داشته باشه، فامیل داشته باشه، هم مباحثه داشته باشه. آره احسن احسن، خوری که عفونیه و واگیر هم اصلا مصریه. اینجا مثلا دوستی علکی نکنیم، مثلا بگی این کیه این مثلا، نه باید فاصله بگیر، شرعا هم باید فاصله بگیر. تو روایات هم داریم اندازه یک رمح، حالا نمیدونم اینجا من دیدم یا تو روایات دیگه، که اندازه یک رمح. بله اینجا الان میخونیم چند تا روایت دیگه میرسیم، یا یک ذراع باید فاصله بگیری، اینجا هم هست. خب حالا این روایتی که خوندم، فر من المجزوم فرارک من الاسد، سنداش طب الصادق صفحه 35 کتاب آدرس داره. دو تا سند دیگه یادداشت بفرمایید. کافی طبع اسلامیه جلد 2 صفحه 123 در پاورقی کتاب. من لا یحضره الفقیه مال شیخ صدوق جلد 3 صفحه 557 و جلد 4 صفحه 357. بله 357 جلد 4 صفحه 357. یادتون مؤمنا علیکم السلام، یادتون مؤمنا گفتم توی فرمایشات علمای صالح شیعه، چه شیخ عباس تبریزیان تو کتاب طب رسول المصطفی جلیه، چه علمای صالح شیعه الان بقیه میگن، از شیخ صدوق گرفته مؤمنا که 300 تا تألیف داره و از امالی سید مرتضی الان ستون میگن. خب اینجا میخوام بگم بیماری جزام رو میگه جزو ادواس، میگه جزو بیماری های مصری و فراگیره. حالا همینا رو با سند بگم، اینا رو هم این کنارش حاشیه بزنیم. یکی مؤمنا همین روایت از امالی شیخ صدوقه صفحه 302، یکی هم امالی سید مرتضی جلد 2 در 4 جای کتابش، امالی سید مرتضی جلد 2 در 4 جای کتابش، صفحه 200، صفحه 203، صفحه 411، صفحه 456. حالا مؤمنا در صفحه 203 توضیح میده تا میرسه به اینجا، ان ذالک لاجل العدوا. حالا منظورم همین کلمه عدوا بود، ان ذالک لاجل العدوا. چرا پیغمبر فرموده فرار کن از شخص جزامی که خودش مداوا نکرده مثل فرارت از شیر درنده؟ سید مرتضی فرموده به خاطر عدوا بودنش، به خاطر مصری بودن و واگیر بودنش. خواستم بگم اینا در پزشکی جدید نیست، علمای سلام و قدیم گفتن، پیغمبرم فرمود. بله آره آره، اونی که بنده خدای دکتره گفته. بله بله بله، یعنی من تا حالا دلیلی پیدا بر حرفش نکردم. ها نمیدونم این بنده خدا کجا گفته. میدونم آره همین، آره آره میخوام بگم همین دلیل میخواد، یعنی در تخصصی جمهورشناسی و در تخصصی دامپزشکی. دیدی چی شد؟ مثلا ما آنتیبیوتیک هم به دام میدیم ها، مثلا گندزدایی کنیم، مثلا حتی حیوان وقتی زنده هست ضد عفونی بشه، نه آمپول بخوره، واکسن بخوره، اینا همه رو قبول دارم. خب اما این الان از نظر تخصصی دامپزشکی آیا همینه میگه؟ من تا حالا نشنیدم، من ندیدم. لذا این پرانتز میذاریم علیکم به تحقیق. لذا گفتم شیء عجیب که مثلا گفته. روایت بعدی مؤمنا، پیغمبر اکرم فرمودن من اکل الجرجیره، من اکل الجرجیره باللیله ضرب علیه عرق الجزام من انفه و بات ینزف الدم. هر کسی که بخوره جرجیر رو، جرجیر اصطلاح قدیمه، به اصطلاح عربی جدید میگن وشاد، به اصطلاح ایرانی ها میگن شاهی، ایرانی های قدیم میگن ترتیزک، شاهی شاهی با هر دو چشم. جرجیر همون رشاده، هر دوش عربیه، عربی قدیم و جدید. شاهی ایرانی های جدید میگن، ایرانی های قدیم میگن ترتیزک، همش یک چیزا. کسی که در شب سبزی شاهی بخوره، یکی از آثار سوءش چیه؟ تحریک ژن بیماری جزام. اینا تخصصی ژنتیک باید بررسی کنن، 31000 ژن. من علم جدید که چی نمیدونه در رابطه با این مطلب که روایت. حالا مؤمنا بعضی هستن، دیدین مؤمنا یادتونه گفتم مثلا پنیر رو با پیاز چه، پنیر رو با گشنیز، پنیر رو با شایی نخور، اینم شایی اینم مدرک. دیدی بعضی چند تا ضربه به خودشون میزن. مثلا میگم جاهلانه آدم نخوره، بحث تغذیه مخلوط جاهلانه نیست، مخلوط عالمانه است. غالب مردم تغذیه رو مخلوط همجور من درآوردی، یعنی مخلوط جاهلانه. علیکم السلام. ضرب علیه عرق الجزام من انفه، از بینیش هم شروع میشه. خب در رابطه با بینی یک چیز گفتم، یکیش چی بود عمو جان؟ نطف شعر. من موی بینی رو از ریشه بکشم در بیام. بعضی اینجوری میکنن مؤمنان تو کوچه بازار ببینید، موی بینیش میکنن. این یکی از عواملیه که ایجاد جزام میکن. کم کم داخل این قسمت های بینی میسوزه مؤمنان، کم کم عفونی میشه. حالا این خیال میکنه مثلا زکامه یا آبریزش بینی زیاد داره، یعنی نمیدونم خشکی مخاط داخل بینی از این حرفا. حالا که بینه مثلا اینجاهاش داره کم کم زخم میشه و عفونی میشه، حواسش پرت از باسیل هانسن. و بات ینزف الدم. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ شبه بیماری های هموفیلی. شبه هموفیلی ژنتیکیه خب، اما چی؟ دوچار خونریزی های شدید میشه، چون یکی از عوارض سوء همون باسیل هانسن عوارض داره، به پوست حمله میکنه و دیگر به اعصاب حمله میکنه، به خود گردش خون حمله میکنه مؤمنا. تو بحث عوامل انعقادی به گردش خون حمله میکنه، تو عوامل انعقادی به گردش خون حمله میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد. و بات ینزف الدم، خون ریزی بینیش زیاد میشود. باتا یعنی بیتوته نمودن در شب، یعنی به خواب رفتن شبانه، و خونریزی های شدید بینی میگیره. مشکل ویتامین کا نداره، مشکل فقر ویتامین ب نداره، چون اینها خونریزی های شدید بینی میاره. مشکل خشکی مویرک یا تسلب شرائین در داخل بینی نداره، با خودش هم رفتار بد نداره، هی دست خشک تو بینیش کنه تلفن بزنه مثلا، اینا مشکل ها نده. مشکل چی شد عمو جون؟ بیماری عفونی جزام.
یعنی مجازی استفاده میشه
باطن؟ باطن از بیتوته کردن.
مجازی
معنی؟ بله بله. کی مردم بیتوته میکنن؟ معمولا شبا میخوابن، معمولا. اینه میگیم خونریزی های شدید بینی رعاف الدم، خونریزی های شدید بینی شبانه. علل مختلف داره ها، علل مختلف داره. یه بار رفتارم به خودم بده، دست خوش تو بینی میکنم تلفن میگم، این خونریزی ها شده میشه، حالا من داخل بینی زخم میشه. دوم چیه؟ فقر ویتامین ب. سوم چیه؟ فقر ویتامین کا. درست شد آقا؟ چهارم چیه مؤمنا؟ مثل کسایی که بیماری هموفیلی دارن، کوچکترین ضربه بخوره خون میاد. هموفیلی هستن، عوامل انعقادی خونشون ژنتیکن خیلی کمه. خب حالا میگیم یکی از عوارض سوء در شب رشاد خوردن، شاهی خوردن، این هم به صورت عادت زشت رو بیاره، خونریزی های شدید میاره، چه تو خواب چه تو بیداری، خونریزی های شدید بینی شبانه عارضه سوء. و بات ینزف الدم، ینزفا یعنی خونریزی زیاد میکنه. آره. بله. آره وقت اینا احسن، اینا ببین اینا داروه، شاهی داروه که ترتیزکه داروه، به شما از کنم پیاز چه داروه، گشنیز داروه، نه اینکه هر روز میخوره و تو سبزی خوردن میخوره. میخوام بگم بحث ریز مغذی یا غذانی، بحث دارو گیاهیه. دارو اینا میخونیم ان شاءالله. بله. لذا ما اول اصلا میگیم نخور. وقت تو بعضی موارد به عنوان دارو میگیم مثلا با این دوز خاص بخور. بله همچنین. بله. خیلی از این چیزها داروی حاجقا مردم هر روز میخورن. نسل خواسته نه نه از بینی از بینی نه نه اونا جایز نیست حرامه. نتف شعر حرامه اخلاقی به نظر فقهی کراهت شدید. اما مال بینی تصور نتف مو نسل خواستم داریم. اولین بار من این روایت از آیت الله شهید دستگاهی به شیرازی شهیدم 30 نوار اخلاق داشت. یکی از این نوار اخلاقش اینه فرموده سال 1360 شنیده من یادگاری از ایشون. موی بینی رو کندن چی عمو جون؟ یکی هم خوب نیست مؤمنه، هم یکی از عوارض چیه؟ ایجاد جزام میکنه. وقت روایت میخونه آنه معنی که حفظم نیست. اینا رو باید به کتاب های بالاتر حالا همرام نیست ها. مثل منتد طلب علامه حلی اونجا مراجعه کرد. روایت بعدی امام علی امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن اخذ و شاربه گرفتن سیبیلا یعنی تقصیره، یعنی کوتاه کردن سیبیل، یعنی موهایی که بالای لب بالاست. من الجمعه یعنی هر روز جمعه. یکی از آداب روز جمعه چیه؟ آدم سیبیلاش کوتاه کنه که رو لباش نیاد. من الجمعه الى الجمعه از این جمعه تا اون جمعه ها امانون من الجزام. انواع بیماری عفونی هست ها. حالا یکیش چی همه جون؟ بیماری جزام. و شعر و فلانف موی داخل بینی خیلی فواید داره. اونایی که متخصص گوش و حلق و بینی هست و فوق تخصصی فک و صورت هم میگن فواید موی در بینی. حالا این امانون یکی از فوایدش چیه؟ امانون من الجزامه ایوان از باب پیشگیری از ابتلا به بیماری جزام که قسمت قضروف بینی خورده نشه. حالا اون روایت دیگه که آیت الله شهید دستخیل میخوند میگفت نطف و شعر که از خیشون بشه از بینی بشه یورسل جزام بیماری جزام میاره. روایت بعدی با پیاز مو آفرین با پیاز مو در میاد. آره اگر با پوست باشه بله پوست زیروح حالا باید آب بکشی. اما یه اکثرا پیاز مو اون نه پیاز مو دلیل نداریم هم ندارم و درود بر فقهای چیه میخوام بگم قدر متیقنش چیه؟ پوست حی به همراه این مو پوستی که دارای حسه کنده بشه اونجا یقینا میتست. اینجا جاشو باید آب بکشه درست نه؟ اما غالبا وقتی نطف مو میشه این مو با پیازش در میاد غالبا. خب بعضی وقتا نه با این چربی دور عضله چون دور هر تار موی یه چربی هست که کلاف خورد با او کنده میشه. آیا اون هم اینجا واجب شستنش دلیل نداره؟ شستنش دلیل نداره.
مو اشاره گفتیم نوک مو رو باید بگیرن یا
آره دیگه آره یعنی موی بینی که از بینی زده بیرون میگه قیافه آدم زشت میشه میگه با قیچی کوتاه کن
اشاره گفتیم.
بله اشاره اشاره باید کوتاه کن. حلق هم داریم بله هم تو شیعه هم تو اهل تسنن حلق هم داریم یعنی بتراشی. اما این معناشی نیست که اینجا رو تیغ بزنی اینجا آه این چه عادتواری این معناشی نیست. گرفتی مؤمنات چی میگن؟ نه گفته سیبیل کوتاه کن چک. اگر گفته حلق کن نه اینکه با چپ تراش کنی لب بالا رو بعد اینجا رو زیاد کنی تا نافت بیاد. ما میگن یه عادتواری گروه سلفی وهابی آدم را ننداز. حلق هم داریم ها تراشیدن هم داریم روایات هم داریم چه در شیعه چه در سنی اما تناسب داشته باشه. قربون این دکتر تناسب داره. بله تناسب هست آنها ریش سیبیل تناسبه ولی این که مثلا تا نافش بلند میکنه و اینه با تیغ میزنه تناسب نیست همون. ما بگم اینه روایات نگفته، روایات تقصیر گفته، حلق هم گفته، اما به شرطی که تناسب به هم نخوره. یعنی چرا؟ بخواهی دیگه همه آدم اینجوری نشون ندن. چطور لباس شهرت جایز نیست؟ آدم نباید کاری کنه همینجوری انگشت نمای دیگه هم شد، مثل اینه که موهاشون تیق تیقی درست میکنن اصلا، همه جایز نیست دیگه.
این قدر که تقصیر شهرت
آفرین، بله بله، از این هفته تا هفته دیگه. امان من الجزام، امام بفهمه
معنی را میشه فهمید، اصلا کوتاه نکنه بینی رو، ولی خود وجود مو در بینی امان من الجزام
درسته، اونو درسته خب، ولی کوتاه کنیم روایات داریم، روایات داریم اگر موی بینی از بینی بیرون بزنه خب بلند میشه دیگه. خب بعد میگه قیافت زشت میشه، بعد میگه اینه تقصیر کن، نمیگه نطف کن، نطف یعنی مو رو از ریشه در آوردن، میگه تقصیر کن، کوتاه کن. خب ماشاءالله الان قیچی که هست با قیچی کوتاه میکنه، اشکال نداره، بسیار هم خوبه، اما نمیگه نطف کن بینی و توهی از مو کن، اینه نمیگه. یورسل جزام
این نطف
ته دو نقطه، بله بله اینجوری، نطف و شعر، نطف و شعر یعنی مو رو از ریشه در آوردن، این مکروهه. یک استثناء داره که مکروه نیست، اون مال خانوماست که زیباییشون رو مقدم بر هر چی میدانن، حالا میگیم صورتت بند میندازی لا بأسه، اما نمیگیم کار خوبی ها، میگیم صورتت بند میندازی لا بأسه، ولی به این با شما و مستوشبه و واصله و مستوصله بگو که تیغ نزنه، چون کرکا و پرزای صورت تبدیل به شعر میشه، موی سیاه میشه، اعصاب من میشه. نه بگو دو بار بند بندازه، با زیادم بند نندازی، هی هر ماه چند بار بری بند بندازی، پوست صورت زود شکسته و پیر میشه، پیری فیزیولوژی میگیری. نه سال یکی دو بار رفتی بند انداختی بس، ولی به همون بند انداز بگو دو بار بند بندازه، تیغ نزنه. اینم قابل از برای نوامیس گرامیتون بگیم بهشون. اینا هم بگیم. نه نه اصلا بند صورت، نه که مفید، نه که مفید باشه، میگیم چون زن زیباییشو بر هر چیزی ترجیح میده، یه سری چیزا میگیم لا به اثر، ولی نمیگیم کار خوبیه، میگیم برای زن اشکال نداره. یکیش چی همون؟ صورتش بند بندازه، وقتی بند میدازه موا از ریشه در میاد دیگه. خب برای زن میگیم لا بأسه، نمیگیم کار خوبیه، میگیم اشکال نداره، روایات داریم. دوم مال ناخونه، ناخون بلند باشه و تمیز برای ما مکروهه، اما برای زن و دختر که ناخونش بلند کنه و تمیز نگه داره میگیم لا بأسه، چون هیچ وقت جنس زن ها نمیخواد زیبایی زیر سوال بره و هر روز میخواد یه موجود جدیدی باشه. اسلام به این احساسات لطیف زن پاسخ مثبت داده. گرفتین عمو جان چی میگم؟ دو تا شما بله بله، اینا روایته، بله بله، منتهی طلب علامه حلی جلد دو دیدم، جلد دو چهار در جلدی ها چهار باستان جلده. یکی دیگه چیه عمو جان؟ ببینید آنها مثلا درباره مرد این حرفا رو نمیگه، اما درباره زن میگه، میگه هر سال یاد باشه دو دست لباس زمستونی و پاییزی بخر، دو دست لباس بهاره و تابستونه بخر. یعنی یکی از حقوق زن به گردن شوهرش چیه؟ سالی چهار دست لباس بخر. آجام اینا بسیار مهمه تو بحثای تخصصیه زیبا شناسی و زیبایی پوست و مو و زیبایی لباس. میخوام اسلام بگم، حالا این قرب و شرق ما فیگور میگه، این همه روایاته، میگه از حقوق زن به گردن شوهر سالی چهار دست لباس بخره، نه چهار دست لباس دل بخواه خود، نه چهار دست لباس پاییزه و زمستونه، بهاره و تابستونه، که هم زیبا باشه هم او رو از سرما و گرما حفظ کنه. گرفتین معاملات چی میگن؟ این برای نه نه این حد اقله. نه نه حد اقله. اکثرش دیگه افراد با هم فرق میکنن، مثلا از نظر بودجه، از نظر شخصیت اجتماعی و فامیلی اون زنی که گرفته، حسابان این مهر حسابانه. حالا شما مثلا رفتی دختر تاجر کل شهر گرفتی، خب وجدانم باید طبق شعونات این رفتار کنی. نمیتونی بگی بیا این یخچال ارج 10 فوت، من عدالت مقاسی نگیر، این شنش یخچال 10 فوت نیستم، این باید یخچال 2 دره فریزر داره یا آمریکایی یا آلمانی، اینم چی این مدل ها برسه طبق شنش ببین. اگر شنش اینه که تو خونهشون کلفت نوکر دارن، حالا که همچی دختری گرفتی ها، باید واسه این دختره کلفت هم بگیری. شوخی نمیم، میخوام دین رو بگم، اگرم هر که بامش بیشتر برفش بیشتر خداحافظ شما خوش آمد. ها بگم طبق شؤونات باید عمل کنه، اینم روایات میگه، بحث روایات مؤمنه. خب به هیچ کس تحمیل نمیشه، میگه شما این 4 تا صفت خوبه، همه زنای خوب باید داشته باشن که دارن، دیندار باشه، خوش اخلاق باشه، عفیف و پاک دامن باشه، نسبت به شوهرش با سخاوت. اما اگر چیزای دیگه ملاک شخصیت بود، برم مثلا دختر تاجر بگیرم، برم میدونم دختر این بانکدار بگیرم، برم میدونم دختر این کارخونه جات بگیرم، برم دختر این رئیس صنف هتلای مشهد، و عزیزم تو که حالا یه چیزای دیگه واسه خودت میگی، باید شون اون در نظر بگیری. اون کل عمرش رفته مدرسه اومده، باباش با بنز اینو برده مدرسه آورده، تو حالا موقع میری مثلا سرویس قرازه از این بنزای قرازه گازویلی بگیری که بچه داره محصه بیاره، دیدی مؤمنه طبق شهنش نیست. اینجا باید بگی تاکسی تلفنی هم که زنگ میزنی باید بگی پیکان قرازه نفرست، سمن بفرست. شوخی نمیکنم، اینی که میگم اگر میخوای به وظیفت عمل کن، اگر میخواستی نگیری، اگر بالاتر از خودت گرفتی ها، میگه طبق شؤونات عمل کن، یعنی تخریب شخصیتی فرد نکن، او با همین روش کرده. ببین آقا اگر مثلا یه دختری گرفتی که این همیشه پدر مادرش این مدرسه میبردن میاردن، حالا تو نمیتونی بیای اینجا که وقتی ازدواج کردی بگی به من چه، خودت ماشاءالله بزرگی یا عقلی، خودت برو دانشگاه خودت بیا، خودت برو خونه فامیلت خودت بیا. نه، برخلاف شأنش عمل کردی. اگر همچین دختری گرفتی خودت باید ببری یا بیاری. این دارم میگیرین چی میگم، خودت باید ببری بیاری، چون شأن این بوده که از بچگی تا حالا، یعنی از آمادگی و دبستان و راهنمای دبیرستان هر چی، این همش پدره میبرده تش میورده تش، شأنش اینه که محرم ببرتش بیارتش. شما نمیتونی باز بگی تاکسی تلفنی میگیرم با ماشین برو بیا، نه شأنش عمل نکرد. حاج آقا من میشناسم بعضی نوامیس مردم، خب آنچنان عفیف و پاکدامنن، یعنی فوق اینا، مثلا ماشین باباش هم میشسته صندلی عقب میشسته، با اینکه صندلی ها جداست، این یه صندلی یه صندلی با هم. حالا مؤمنان این شأنش اینجوریه، بله همون خیلی فقط رئیس جمهور و رهبر معظم صندلی عقب میشه مثلا. نه حالا این شأنش که اینجوری، اگر دختری گرفتی که شأنش اینجوریه، حالا هم که شوهرش ها بفهم مرد میخواد مؤمنا خیلی بهت بر بخوره، میخوام طبق شأن بگی، خیلی ولی بهت بر میخوره. ما میخوام بگم مقصر خودتی که قیدای اضافی زدی. انا امام صادق چقدر راحت گفت دیندار باشه، خوش اخلاق باشه، عفیف و پاک دامن باشه، نسبت به شوهر با سخاوت، التماس دعا دیگه خط نشون نکش. اما وقتی که پیش خودت خط نشون گرفتی، کار خودت رو مشکل کردی، باید طبق شؤونات عمل کن. خیلی چیزا همجور ما اونا یکی دوتانه، یکی دوتانه اینا اصلا شأنشون تالاره، یک نفرم تو فامیلش پیدا نمیشه که تو خونه عقد کنن مثلا یه عروسی بیان. شما الان نمیتونی ولو خونت 1000 متر باشه، نمیتونی جلسات جشن و عروسیش تو خونه بگیری، باید تالار بگیری. میخوام بحث شونات بگم که تو روایات اسلامی هم بله بله
خودش راضی
بود. بله دیگه اون میبخشه، اشکال نداره، اون اشکال نداره. اما حکم اولی به گردن شوهر چیه؟ رعایت شونات، استهزا نشه، تحقیر نشه، انگشت‌نمای فامیل و دیگران نشه، حساب فهمیدی؟ اما اگر خودش گفت من محرم بخشیرم، خودش گفت نه به کارت برس من با همین تاکسی تلفنی میرم، اشکال نداره، دست از حقش برداشت، اشکال ندارم، موش جانت گوارا، روایات هم میگه. حالا حکم اول اینه که من 4 دست لباس بخرم، حالا خودش میگه نه عیزم نمیخواد بخری، لباسام هست، خدا پدر مادرش میاموز بخشید، از حقش گذشت. خواستم بگم هر کسی وظیفه خودش انجام بده، حالا اون ایثار کرده از حق خودش بخشید، ولی شوهر نباید حکمی که به گردنشی یادش بده، هر کی وظیفه خودش بشناسه طبق وظیفه خودش عمل کنه. مطلب بعدی مؤمنا که گفتم از شخصی که جزامیه باید فرار کرد، حالا مؤمنا ساعت 10 شد بسیدی، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم، 2 کلمه هم حرف حساب بگیم چون فردا 4 شنبه است، امام حسن عسکری شهادتشون مؤمنا و بعدم تعطیله، انشاءالله شنبه فردا تعطیل. مؤمنا چند چیز تو زندگی لازمه؟ 1 بکارگیری شعور، 2 بکارگیری درک، یعنی درکت صحیح باشه، 3 بکارگیری فهم، 4 بکارگیری فکر خوب، به کارگیری درک، به کارگیری فهم، به کارگیری فکر خوب، به کارگیری تعقل، عقل رو به کار بنداز. 6 مباحثه من 6 ذکر داشتن به نوع ذکر شرعی. حالا این ذکر شرعی 2 جوره، 1 ذکر لسانیه، 2 ذکر حقیقی و واقعی. توضیحش قبلنا دادم. ذکر حقیقی و واقعی چی بود که در ابواب فعل معروف و سایلشی جلد 11 چاپ اسلامیه تهران، جلد 16 چاپ آل‌البیت امام صادق علیه السلام فرمود ذکر حقیقی و واقعی اینه که در برخورد با حرام به یاد خدا بیفتی حرام ترک کنی، در برخوردت به واجب به یاد خدا بیفتی واجب انجام بدی، این ذکر حقیقی و واقعیه. به اصطلاح علم عرفان، چه نظری و چه عرفان عملی، ذکر از ذکر میاد، یعنی با جهل و غفلت کار انجام نده، با توجه و دقت کار صحیح رو انجام بده، با توجه و دقت کار صحیح رو انجام بده، ذکر از ذکر میاد. به اصطلاح دقیق تر یعنی توجه و التفات داشتن، التفات با ته دو نقطه، توجه و التفات داشتن به باطن اشیاء همان گونه که به ظاهر اشیاء توجه داریم. حالا به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام این فرمایش امام صادق علیه السلام بگن که حضرت فرمود ذکرنا ذکر الله، ذکر اهل بیت عصمت و طهارت ذکر خداست، زیرا که ذکر امام ارزش ها و اصول ارزشیه و سلامت همه پهنهای مثبت و ارزش ها کیه؟ خالق این ارزش هاست که خداست. حالا امام ارزش ها، امام خوبی ها از طریق او به خالق این ارزش ها میرسی که خدا هست. حالا خود خدا هم تو قرآن میگه جاهلی، غافلی، بی توجهی، ذوق نداری. اگر اهل ذکرم نیستی ها، از اهل ذکر سؤال به جا و به موقع کن. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. حالا اهل ذکر تعویلش کیه؟ چهارده معصوم. دیدی من جاهلم، من غافلم، حواس پرتم، خطای عمدی، گناه عمدی، همجه ادامه بده. میمونم تنبلی، کسلی، سستی، سر به هوا بودن، بی توجهی، همجه ادامه بده. یکی دوتا نرمشنی میگه برای این که تو گنداب فساد نیفتی و قوتوره در گرداب فساد نشی، ذکر داشته باش. این ذکر خیلی مهمه. ولی دشمن داخلی از نفس اماره و حدیث نفس و دشمن خارجی اصلا طاقت نداره که من و شما ذکر داشته باشیم. اصلا طاقت نداره، حتی ذکر لسانی. یعنی شما میخوای حرف از امام علی حضرت زهرا بزنی، محکم میزند، میگم قتلت واجبه. گروه سلفی وهابی ملعون، حتی اسم مبارک امام علی هم نمیبری. خب تو منطقه فلسطین اشغالی یا غزه میگی خیبر، خیبر یا صهیون، یعنی یادت بیاد خیبر قدیم که امام علی درب داغونتون که خیبر، خیبر یا صهیون. اصلا طاقت نداره، شو که رگبار زدن، چوب زدن، بمبارون کردن. خب که این فلسطینی ها اکثرشون اهل تسنن هم، یک کمشون شیعه، تازه تفلک ها دارن به کنایه میگن خیبر، خیبر یا صهیون. اصلا یهود نجات پرست طاقت نداره. دیدی مؤمنا چه یهود نجات پرست، چه تراشه های یهود که گروه های سلفی و وهابی هم. ببینید عمو جون، از نام امام علی علیه السلام و حضرت زهرا به شدت میترسن. چرا؟ چون اسم اعظم، اسماء الحسنا اسم اعظمه که سید ابن طاووس در مهج الدعوا 14 مدل آورده. یکی بسم الله الرحمن الرحیم، یکیش آیت الکرسی، یکیش یا فتاح یا قیومه، یکیش هم اسماء الحسنا. دیدی دشمن طاقت ذکر نداره، حتی ذکر لسانی. چون اگر مردم ذکر لسانی داشته باشن و بعد به فرمایش امام صادق عمل کنن، ذکر حقیقی و واقعی هم داشته باشن، هیچ وقت دچار شستشوی مغزی و استحاله فرهنگی نمیشن. هیچ وقت. دشمن از همین میترسه، نمیتونه سواری بگیره، تمام پهنای مثبتش رو دشمن از دست میده. چون وقتی مردم بیدار باشن، بیدار باقی بمونن، از مافوق سعیشون که دائم ذکره، که اهل ذکره، که اسماء الحسناست، اطاعت کنن، چنین امت و چنین مردمی هرگز نمیشه فریب داد. پس اینجا ذکر که از ذکره، به اصطلاح عرفان نظری و عملی، التفات به بواطن. دیدیم مؤمنه ها. پس این اهل ذکر بلد نیستی؟ سوال کن از اهل ذکر. بعد تأویل اهل ذکر چیه؟ تأویل یعنی حقیقت و باطن اهل ذکر. تأویلش چیه؟ تو روایات از شیعه استانی دارن، میگه یعنی چهارده معصوم، اسماء الحسنا. درست شد مؤمنان؟
ذکر درمانی
دارین؟ آفرین، که ذکر شرعیه. آفرین، ذکر من درآوردی نباشه، که حالتهای مرتازگری و صوفیگری و سیگگری و این مذاهب ساختگی باشه. نه، چه ذکر لسانیم چه ذکر حقیقیم، همه باید در چارچوب اسلام ولایی باشه تا بشه ذکر شرعی. این دشمن از این ذکر شرعی میترسه، اگر نه از ذکرهای من درآوردی تازه خودش هم کمک میکنه که باز بیشتر من درآوردی باشه. چون مذاهب ساختگی همه سرنخش میرسه به یهود. حالا مؤمنان، اهل ذکر شرعی اهل فکر خوب متمرکز هستن. لذا گوییم هر اهل فکری، تو پرانتز بنویس فکر بد، هر اهل فکری تو پرانتز بنویس فکر بد، پرانتز ببند، یه ویرگول بذار، ذکر غیر شرعی و و شیطانی دارد و ذکر شرعی ندارد، چون فکر شیطانی شیطنت است، چون فکر شیطانی شیطنت است نه ذکر شرعی. حالا مؤمنان به هیچ کی بر نخورا، چه از حوزه چه از دانشگاه، به هیچ کی بر نخور. هر کسی تو هر رشته علمی، هر رشته تخصصی از حوزه و دانشگاه است، میگیم آقا هر مقدار سواد داری، علم داری، دانش داری، اگر همراهش ذکر شرعی باشه این عبادته، اگر همراهش ذکر شرعی نباشه این حجاب اکبره، این ظلمت، دیگران رو هم به ظلمت میکشونی. حالا یادداشت بفهمید. تمامی علوم پرانتز باز، چه علوم حوزوی چه علوم دانشگاهی، از جمله منطق و فلسفه و چند تا نقطه بذار، فیزیک و شیمی و دکتری و یعنی طبابه، باز چند تا نقطه بذار، مثال زنم، پرانتز ببن، تمامی علوم اگر ذکر شرعی نداشته باشند، یعنی متخصصین اون رشته، اگر ذکر شرعی نداشته باشند، چند عارضه سوء می آورد. یک، سطحی نگری می آورد. سطحی نگری می آورد. دو، مشتی مفاهیم و مصطلحات به خورد انسان می دهد. یعنی به اصطلاح عرفانی باب ناسوت، با سین ته دو نقطه، یعنی در آیات آفاقی در شناخت آنها و تحقیق پیرامون آنها پیشرفت کرده، اما در باب ملکوت یعنی آیات انفسی هیچ توجه نداشته، به کار نگرفته، پیشرفتی هم ندارد. لذا گوییم مشکل جهان فعلی از غرب و شرق عدم شناخت آیات انفسی می باشد. لذا غرب و شرق هر نوع تولیدات صنعتی و یا متخصصین گوناگون درست کرده و می کند، اما هرگز انسان را نشناخته و انسان تولید نکرده. نمونهش ولنگاری و خشونت‌های بیجا و احساس پوچی در سطح جهان است. حتی مدرک از خود دانشمندای غربی داریم که میگن مشکل ما اینه که بلوک غرب انسان تولید نکرد، خودشون میگن. حالا یه یادگاری دیگه هم یادداشت بفرمایید، مباحثه تموم شه. شما ببینین مؤمنا، غرب و شرق، میخوام این حرفایی که آخر زدم خوب تصور کن که تولیدات مختلف داره اما انسان تولید نکرد. غرب و شرق با استفاده از دانشمندان آلمانی بعد از شکست هیتلر و نازیسم ساخت بمب اتمی نمود کشور آمریکا در سال 1945 تولید بمب اتمی نمود و در صحرای نوادای آمریکا امتحان کرد و 3 هفته بعد از آن بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن نمود و اتحاد جماهیر شوروی سابق نخستین بمب اتمی خود را 4 سال بعد از آمریکا، یعنی در سال 1949 به کار گرفت. جالب این است که آمریکاییان دو بمب اتمی که بر شهرهای ژاپن ریختن، نام اولیش رو که بمب هیدروژنی بود اسمش گذاشتن بچه شیطان، اصطلاحات بنویس. اولیش که بمب هیدروژنی بود اسمش گذاشتن بچه شیطان. دومیش که بمب نوترونی بود، بمب اتمی نوترونی، اسمش گذاشتن آدم گنده. حرفامو گم نکنین، مثالای واقعی زدم. برای چی؟ خواستم اون عرفان نظری عملی که قبلش گفتم علم بدون ذکر شرعی حجاب اکبره، ظلمت میاره و دنیا رو و آخرت رو تیره و تار میکن. گفتیم در ناسوت، در عالم ماده پیشرفت شایانی کردن، تولیدات هم دارن از متخصص و از ابزار صنعتی، اما در زمینه بحث ملکوت هیچ تولیدی ندارم، نه انسانیت، نه آدمیت، نه اسلامیت، نه ایمانیت، هیچ تولیدی ندارم. نمونه زیاد مؤمنا، این مثلا یک نمونه. یه نمونه دیگه چیه؟ این انگلیسی های مهاجر قالطاق و بعضی دیگه از این اروپایی ها وقتی رفتن ایالات متحده آمریکا رو گرفتن، اونجا هم تشکیل حکومت صهیونیستی دادن، هنوز ادامه داره. 35 میلیون نفر در طی 200 سال سرخپوست کشتن. بعضی آمارا میگه 38 میلیون نفر. این انسانیه؟ مهاجر قاصب، قالطاق شرور، شرارت مسلحانه میکنه و افراد رو از هستی میندازه، خونه‌هاشون رو قصد میکنه، نوامیسشون رو قصد میکنه، غارت میکنه، حد که ناموس میکنه، خودشون هم میکشه. و حالا اسامه اومده حرف از حقوق بشر و انسانیت میزنه. دیدیم مؤمنا در زمینه ناسوت پیشرفت دارن، اما در زمینه ملکوت هیچ پیشرفتی ندارن. لذا گوییم انسان همیشه تو زندگیش اگر بخواد انسان محشور شه در قیامت، انسان باید در زندگیش سه چیز رو رعایت کن. میخوام انسان باشم، انسانم محشور شم، بایستی سه چیز رو رعایت کن. یک، سعی، یعنی تلاش در انجام اعمال صالح و کارهای خیر. میگیم سعی و تلاش مستمر، آیات قرآن و روایات هم که دارن، ان لیس للانسان الا ما سعى. دوم چیه؟ پارسال گفتم دوم صداقت. یادتونه در شهادت امام صادق گفتم هم با خدا هم با خودش هم با مردم رو راسته، صداقت داره. نیم ساعت توضیح دارم. خب سوم چیه؟ امروز میخوام توضیح بدم. قلب پاک. هر انسانی که دوست داره انسانی زندگی کنه، انسانی محشور شه، علاوه بر سعی و تلاش، علاوه بر صداقت به هر سه مرحلهش، باید دارای قلب پاک باشه. یعنی علاوه بر رقت قلب که سنگدلی نداشته باشه، قساوت قلب نداشته باشه، بیماری دل نازکی نداشته باشه، باید فکر خوب متمرکز و عقل فعال کاربردی داشته باشه. یعنی مرکز فکر و اندیشش پاک باشه، نخاله نباشه، تصور بد و تصدیق بد و میل و شوق بد و عزم و جزم و تصمیم و اراده بد نباید باشه. مرکز فکر و اندیشش باید پاک باشه تا نسبت به خودش و دیگران عمل پاک ازش سر بزنه. حالا میتونی سنخیت پیدا کنی با طاهرین طیبین که 14 معصومه. درست شده؟ اینه وسه چی گفتم؟ میخوام بگم چه حوزه چه دانشگاه اگر ذکر شرعی نداشته باشه، یعنی اگر علمت توأم با حکمت نباشد، چون حکمت یعنی علم به باطن هر شیء، چه خودت چه دیگران و چه اشیا. اگر علمت توأم با حکمت نباشه، چنین علمی وزر و وباله، آتش افروزه، مخربه، هم خودتو خراب میکنه هم دیگرانو. علمتو توأم کن با حکمت متعالیه، به نوع حکمت الهیه، و جلب رضایت الله ممکن نیست مگر به جلب رضایت 14 معصوم که اهل ذکرن، که سکینه میارن، که وسیله نجات بخشن. خودت رو گره بزن با 14 معصوم تا حکیم واقعی شوی، نه مشتی اصطلاحات لفاظی کنی، ولو عرفان باشه، ولو فلسفه باشه، ولو منطق باشه، ولو علم رجال باشه، ولو علم حدیث تفسیر همجور، یا برو تو حوزه‌های دانشگاه علوم انسانی و علوم پزشکی و پیراپزشکی و فناوری و هر چی دوست داری بگو. میخوام بگم حوزه و دانشگاه وقتی کارهاشون عبادته که ذکر شرعی داشته باشن، و وقتی این علم به درد دنیا و آخرت داخل کشور و خارج کشور میخوره، که این علم توأم با حکمت باشه، فقط ظاهر بین جامع نگر نباشه، واقع بین عمق نگری که باطن هر شی و باطن خودش رو میدونه، حالا به اندازه خودش پروردگارشو میشناسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، که سالای قبل با 9 سند مؤمنا توضیح دادم. اینایی که گفتم مؤمنا، میگیم زبان نبی همچون زبان خدا که قرآن مجید و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت است، قرآن صامت، قرآن ناطق، زبان نبی، زبان رسول، زبان امام معصوم، امام عادل، زبان قرآن عظیم مجید کریم، کلمات حکیم. گفتیم حکیم کیا؟ حکیم توضیح داد. اینها مؤمنا سطوحی داره، لایه لایه هایی داره. به قول حضرت حجت الاسلام محقق، محقق توانا، آقای سید بزرگوار فاطمی نیا، لایه لایه هایی داره، سطوحی داره. گاهی العبارت للعوام، الاشارت للخواص اللطائف ها برای کیا، البواطن ها برای کیا. شروع میکنن چهار مرحله میشمارن، اینا دیگه وقت میگیره خسته میشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.